سلام، ششونیم شام با وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به کارمندان زن هشدار داده که اگر حجاب اسلامی را مراعت نکنند از وظایفشان بر کنار خواهند شد. همچنین از کارمندان مرد خواسته شده که باید صورت و سیرتشان را مطابق سنت برابر کنند. این وزارت توصیه کرده که باید کارمندان دولتی زن و مرد هر چیز زودتر دفاتر کاریشان را جدا کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردو 85% تکمیل شده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. با کمیت دوباره طالبان، اردوی پیشین افغانستان که با مصرف میلیاردها دلار ساخته شده بود از هم فرو پاشید. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از جان باختن 8 تن در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داده. سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفته که در یک شبانه روز گذشته 235 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. کار ساختمان پل دی زیارت لغمان امروز آغاز شد. این پل در نتیجه سیلاب های امسال از هم ریخته بود. محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که با ترمیم این پل مشکل رفت آمد مردمان روستاهای عمرزه، غوندی و شمکت با شهر میترلام حل می شود. یک طیاره جت ایرانی سب امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده که در این رویداد دو پیلوت یک غیر نظامی کشته شدند. در مورد دلیل این سقوط تحقیقات جریان دارد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده، زیرا گفته می شود که او تلاش می کند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در بیانیه گفت که بایدن با پوتین پس از گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه ملاقات خواهد کرد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. داشته های این مجله خبری: طالبان به کارمندان زن دستور دادند که اگر حجاب اسلامی را مراعت نکنند بر کنار می شوند. یک باشنده کابل در این مورد چی می گوید؟
چی بفهمیم که منظور از حجابشان شاید چادری باشه؟
همین موضوع را با یک فعال سیاسی هم به بحث گرفتیم.
من فکر میکنم پا طالبا در پی بهانه هایی هستند که زنها را حذف کنند از نظام افغانستان، همچنانی که حذف کردند.
از آغاز کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال هم جزئیات خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که امریکا برخی معلومات در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین را با سازمان ملل متحد شریک ساخته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بیانیه گفته که کارمندان زن در دولت در صورت عدم رعایت حجاب شرعی اخراج می شوند. این وزارت گفته که زنان بدون حجاب اجازه ورود به اداره های دولتی را ندارند، اما گفته نشده که منظور از حجاب شرعی این وزارتخانه چی حجاب است. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده که کارمندان دولتی در وزارتخانه ها و ادارات باید نماز را با جماعت بخوانند و استخدام افراد کم سن و کسانی که ریش ندارند در اداره های دولتی ممنوع است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که محمد خالد حنفی، سرپرست این وزارت، از وزارت‌های معارف، شهرسازی، عدلیه، آب و برق، فواید عامه و انکشاف دهات، استر محکمه و شاروالی کابل دیدن نموده است. در این بیانیه که از سوی مسئولان رسانه‌ای حکومت طالبان با رسانه‌ها شریک ساخته شده، آمده است که سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان در نامه از این اداره‌ها خواسته تا زنان در اداره‌های دولتی حجاب اسلامی را رعایت کرده و در صورت عدم رعایت آن باید منفک شوند. یک مقام وزارت مالیه حکومت پیشین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود در واکنش به تصمیم طالبان گفت:
هرچند اعلامیه طالبان به این معنا است که زنان میتونن به ادارات دولتی کار کنند، اما این محدودیت ها باعث میشه که استقلالیت زنها را از اونا بگیرند. پیش از اون زنها با حجاب اسلامی به وظیفه‌شان میرفتند.
در این بیانیه آمده است محل کار کارمندان مرد باید جدا باشد و استخدام افراد زیر سن و افرادی که ریش ندارند در ادارات دولتی اکیداً ممنوع شود. بیانیه افزوده که ظاهر و شخصیت کارمندان دولت باید مطابق شریعت باشد و کارمندان دولت در وزارت‌ها و ادارات باید نماز را به گونه جماعت ادا کنند. فواد که محصل سال سوم پوهنزه اداره و پلیسی پانتون کابل است میگوید:
معیار نباید ریش باشد. اگر چنین باشد تمام ادارات مولوی صاحب مقرر میشوند. معیار باید درجه تحصیل یک جوان باشد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این بیانیه از اداره های حکومتی شان خواسته است که از ورود زنان به حجاب به اداره هایشان جلوگیری کنند. یک باشنده کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
منظور اینا از حجاب اسلامی چی است؟ باید این موضوع را برای ما واضح بسازد. چی بفهمیم که منظور از حجابشان شاید چادری باشه؟
پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پوسترهایی را در برخی نقاط کابل نصب کرده بود که در آن حجاب و چادر عربی به زنان توصیه شده بود و زنان خواسته بودند تا حجاب اسلامی را رعایت کنند.
بیانیه امروز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در رابطه به حجاب زنان را با شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه و فعال سیاسی در میان گذاشتم و ازش پرسیدم که هدف از تصمیم طالبان چیست؟ طالبان در واقعیت در پی چی هستند؟ خانم بارکزی برم گفت:
دیما فکر میکنم طالبان در کنار تبعیض و خشونتی که نسبت به زنها داشتن، مخصوصا در زمانی که اینا اعلان کردند که بانوان به پانتونا رفتن میتونن، دانشگاه ها میتونن برن و در ضمن به وزارت معارف که مکاتب باید شروع شوه، آله در پی بهانه های هستن. اولا به نظر ما بسیار جالب است که اعلامیه نشان میده که وزارت امر بالمعروف طالبان حتی صلاحیت داره که به ستر محکمه هم خط و خال بکشه و بگه در اینی چوکات عمل کنین و این قدر نکنین. اما جالبی از آنچه که اینا به عنوان احکام شریعت میگن کاملا در مغایرت با شریعتش. اول چقدر چشم خود از این طالبان سطر است که ببینه که دیگه زنها چی پوشیدن و چی نپوشیدن. احکام شرعی به عنوان احکام نیست که با جبر و اکراه تحمیل شوه.
به نظر شما نتیجه تصمیم بر کارهای روزمره دفاتر و کارهای رسمی چی خواهد بود؟ چی تأثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم طالبان در پی بهانه هایی هستند که زنها را حذف کنند از نظام افغانستان، همچنانی که حذف کردند. و این هم میتونه به عنوان یک بهانه باشه، به دلیل اینکه اینا گفتن در صورت عدم رعایت اینا میتونن به طور اتومات منفک شوه که اینا در قوانین است، نه در اصول است، نه در دین هست. و متاسفانه من فکر میکنم یک برنامه دیگه است، نه تنها بر حذف زنها بلکه بر حذف جوانا از نظام حکومت و حکومتداری. طالبان میخواین همه افغانستان و سیستم افغانستان با اونهای مشبوب سازن که نه تجربه دارن، نه تحصیل دارن، نه تخصص دارن و هیچگاه هم چیزی را به نام حکومت و کار در حکومت تجربه نکردن. من فکر میکنم این بیان از اینا کاملا در تطابق با احکام دین مقدس اسلام نیست، برخلاف احکام شریعت است. بله. چون اکراه خودش به ضد شریعت است و در ضمن من فکر میکنم این نوعی از تصفیه هست که اینا میخوان نظام افغانستان آری و مبرا از زنان، جوانان و افراد تعلیم یافته و تحصیل کرده باشد.
بارکزی صاحب اگه کوتاه بگوین، خودتان در 20 سال گذشته در افغانستان منیس یک زن فعال سیاسی در بخشای مختلف کار کردین، یک مقایسه کنین که در آن زمان آیا حجاب در دفاتر مراعات نمیشد که اکنون تاکید طالبان قدر سر حجاب شرعی است؟
من فکر میکنم طالبان بس حجاب نیست. تا زمانی که طالبان خودشان و دیگه مردان افغانستان چشم خوده، سیرت خوده از زنان افغان به دید بعدش بر ندارن، من فکر نکنم که ما از این معزل خلاصیم. اما اجازه بدین وقتی که من میگم در دین اکراه نیست، خواهشم از شما و دیگه همکارانی است که لطفاً احکام طالبان را به عنوان احکام شرعی قلمداد نکنین. یک چیزی که خود طالبان میگه و یک چیزی که شریعت میگه. در شریعت آنچه که امروز طالبان به عنوان اوامر شرعی و حجاب میگن که امو پوشاندن روی و یا نقاب کشیدن در روی است، کاملا مکروه است و جایز نیست.
شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگی افغانستان و فعال سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیسیون تصفیه حکومت طالبان گفته در 5 ماه گذشته 24,000 تن از صفوفشان اخراج شده. لطف‌الله حکیمی مسئولین کمیسیون امروز به رسانه‌ها گفت که در میان این افراد اعضای داعش هم هستند که به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اینکه تقریبا هر روز شکایت‌های از بدرفتاری، رفتار غیرقانونی و خودسرانه طالبان با مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اما کمیسیون تصفیه طالبان امروز صفوف خود را پاک اعلام کرد. این در حالی است که تنها در هفته روان یک زن و یک دکتر در کابل و قندهار در تیراندازی طالبان کشته شدند. اما لطف‌الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان و سرمفتش وزارت دفاع آنان امروز به رسانه‌ها گفت در 5 ماه اخیر نزدیک به 3500 شکایت را بررسی کرده و بر اساس آن 4350 تن را از صفوفشان اخراج کردند که 135 تنشان بچه‌های کم سن هستند. به گفته آقای حکیمی از این پس مسئولیت‌های آنها توسط کمیسیون امنیتی متشکل از نهاد امنیتی و دفاعی انجام خواهد شد.
کمیسیون امنیتی برای هماهنگی و تنظیم امور امنیتی تشکیل شده است. این کمیسیون وظیفه تصفیه صفوف، نظارت بر امور، بررسی وضعیت و جلوگیری از ورود مجدد را به عهده دارد. بر همین اساس کمیسیون تصفیه کار خود را تکمیل کرده و صفوف امارت اسلامی را پاک اعلام می‌کند.
سرمفتش وزارت دفاع حکومت طالبان افزود در میان افراد اخراج شده، افراد متهم به ارتباط با گروه داعش نیز بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند، اما او آمار دقیق این افراد را بیان نکرد. اخراج نزدیک به 4500 تن از صفوف طالبان تنها در 5 ماه نگرانی‌ها و پرسش‌ها را بیشتر میکند که در صفوف طالبان چقدر مسلح غیر مسئول باقی مانده است. شکایات مربوط به آدم ربایی، تجاوز، قتل، دزدی و رفتار غیر انسانی علیه کسانی که از صفوف طالبان اخراج شدند ثبت شده است. سبقت الله لطیفی معاون رسیدگی به شکایات این کمیسیون میگوید:
شکایات مهمی که در برابر آنها اقدام کردیم را یادآور می‌شوم. از جمله جلوگیری از آدم‌ربایی در تمام ولایات، حل مشکلات شرکت‌های بزرگ و کار بر روی نگرش اخلاقی مجاهدین علیه مردم.
به گفته مقام‌های طالبان، این کمیسیون 5 ماه پیش برای حذف متهمان به قتل، تجاوز، ارتباط با گروه‌های تروریستی خارجی، دزدی، فساد و غیره از صفوفشان تشکیل شد. با این حال کمیسیون تصفیه طالبان امروز نگفت که چه تعدادی از این 4350 تن پس از ارتکاب جنایاتی از صفوف طالبان اخراج شدند.
طالبان در حال از تصفیه صفوفشان خبر دادند که وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که کار ایجاد اردوی حکومت آنها 85% تکمیل شده و به زودی یک اردوی مجهز افغانستان خواهد داشت. جزئیات در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمپاین سرتاسری واکسیناسیون ضد فلج اطفال یا پولیو در افغانستان امروز آغاز شده. جزئیات با سلطان محمد سرور.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان و یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگویند که دور دوم کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال روز دوشنبه در سراسر کشور آغاز شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قرار است 9.1 میلیون طفل زیر 5 سال در این کارزار واکسین شوند، ولی امکان دارد برخی مناطق دوردست در ولایت های بامیان، دایکندی، غور، غزنی و بدخشان به علت سردی هوا و برفباری تحت پوشش قرار نگیرند.
دور دوم کمپاین سراسری پولیو قرار است در 2 مرحله تطبیق شود. مرحله اولش که شامل ولایات شمالی و غربی هستند امروز دوشنبه 2 مهود آغاز شد و مرحله دومش که شامل ولایات جنوبی و شرقی هستند قرار است در 9 مهود آغاز شود.
در سال جاری 1400 هجری شمسی صرف یک مورد مثبت پولیو در ولایت پکتیکا شناسایی شده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند این مورد با یک مورد پولیو که در شهر کویته در پاکستان شناسایی شده مشابهت دارد. بیماری پولیو یا فلج اطفال به استثنای افغانستان و پاکستان در سراسر جهان ریشه‌کن شده است.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اکنون میشنوید که نهادهای آمی رسانه ها با اشاره به مشکلات مالی رسانه ها از حکومت طالبان خواستند که با معافیت مالیات و تخفیف پول صرفی برق رسانه از بسته شدن این رسانه ها جلوگیری کند. جزئیات در این گزارش.
نهادهای حامی رسانه‌ها از حکومت طالبان خواستند تا با معاف کردن مالیات شماری از رسانه‌ها و تخفیف در صرفی بل برق جلو مسدود شدن رسانه‌ها را بگیرند. ابوذر سارم سرپلی رئیس نهاد رسانه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت:
پرداخت معاشات کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران از سوی دونرهای بین‌المللی. این مسئله به منظور جلوگیری از مسدود شدن رسانه‌ها، فرار خبرنگاران و جلوگیری از کارهای شاقه کارمندان رسانه‌ای است. معاف دن مالیات باقی مانده شمار از رسانه ها.
این درخواست در حال مطرح می شود که از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون رسانه ها نیز مانند بسیار از نهادهای دیگر تحت تاثیر قرار گرفته و فعالیت بسیاری از آنها به دلیل مشکلات مالی متوقف شده است. یکی از آنان تلویزیون آینه است که در 27 دل فعالیتش متوقف شد. حجت الله مجددی عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در یک پیام ویدیویی به رسانه ها این خبر را تایید کرد. تلویزیون آینه از 18 سال بدین سو نشرات داشت. این رسانه تلویزیونی نزدیک به عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری حکومت سابق افغانستان دانسته میشد. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در پاسخ گفت: اسلامی امارت
در اولین اقدام در نشست رهبری امارت اسلامی این پیشنهاد را مطرح میکنم که در قسمت مالیات و پول صرفی برق و فرکانسی برای یک سال برای رسانه‌ها تخفیف بدهند.
نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان در حال از وضعیت بعد مالی و اقتصادی رسانه ها نگران هستند که رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران نهاد خبرنگاران بدون مرز چند روز پیش به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان از میان اضافه از 540 رسانه بیش از 260 رسانه بنابر دلایل مختلف از جمله نبود بودجه برای ادامه کار غیر فعال شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا به سازمان ملل متحد خبر داده که مسکو در صورت حمله به اوکراین برای قتل‌های هدفمند در این کشور برنامه ریزی کرده. معلومات استخبارات امریکا در این مورد به دست آورده با دفتر سازمان ملل در ژنو شریک ساخته شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امریکا در یک نامه به ملل متحد گفته که معلومات موثق به دست آورده مبنی بر این که روسیه پلان دارد در صورت حمله به اوکراین افراد مشخصی را در این کشور هدف قرار داده بکشد یا آنها را به کمپ‌های بازداشت انتقال دهد. این نامه به دسترس چندین رسانه غربی قرار گرفته است. باتشیبا نیل کراکر سفیر امریکا در دفتر ملل متحد در ژنو دیروز در این نامه به کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر جزئیات این معلومات نگران کننده را که استخبارات امریکا به دست آورده شریک ساخت. این نامه در دسترس خبررسانی های فرانسه رویترز و خبررسانی جرمنی قرار گرفته است. در یک بخش این نامه در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی اوکراین نگرانی عمیق ابراز و گفته شده که دلایل وجود دارد که در صورت حمله نظامی جدید به اوکراین این موارد چندین برابر خواهد شد. سفیر امریکا در این نامه خود ادعا میکند که کرملین برای قتل های هدفمند، اختطاف، بازداشت و شکنجه کسانی که مخالف اقدامات روسیه در اوکراینند برنامه ریزی کرده است. نامه می افزاید که این برنامه مخالفان حکومت‌های روسیه و بلاروس را که در تبعید در اوکراین به سر می‌برند و همچنین خبرنگاران و دیگر فعالان را نیز هدف قرار می‌دهد. در این نامه گفته شده که معلومات موثق به دست آمده که نشان می‌دهد نیروهای روسی فهرست یک تعداد از اوکراینی‌های مشخصی را که به دنبال اشغال نظامی باید کشته یا به کمپ‌های بازداشت انتقال داده شوند تهیه کرده‌اند. سفیر کراکر در این نامه خود میگوید که ایالات متحده معلومات به دست آورده که نشان میدهد اردوی روسیه برای سرکوب تظاهرات و مقاومت مدنی مردم احتمالاً از وسایل مرگبار استفاده خواهد کرد. در نامه گفته نشده که این معلومات از کدام منابع به دست آمده است. مقامات آمریکا و کشورهای غربی روسیه را به برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین متهم می‌کنند، اما مسکو هرچند میگوید که چنین پلان ندارد، ولی 150,000 سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه میشنوید
هیچ کمک در این منطقه نرسیده. غیر یک چار کمپال، شش خانه یک کمپال از چیزی در مردم اینجا نماده، هنوزم کس توجهی هم نداره.
رشد زبانهای سوم مانند ازبکی و پشهی در کنار زبانهای پشتو و دری در افغانستان امر است ضروری.
چون در خانه به زبان نورستانی گپ می زدیم، درس خواندن به زبان دری برام بسیار مشکل بود، اما آهسته آهسته یاد گرفتم. خیلی سخت بود برام. من فکر میکنم که باید به هر کس به زبان مادری درس داده شود.
21 ماه جنوری یعنی امروز برابر است با روز جهانی زبان مادری. گویندگان زبانهای سوم افزون بر فارسی دری و پشتو میگویند که در 20 سال گذشته برای پیشرفت زبانهایشان کار نشده و زمینه های آموزش به زبان مادری فراهم نگردیده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که حکومت میکوشد زمینه آموزش به زبان مادری را برای همه فراهم کند. بیشتر در این گزارش.
امروز روز جهانی زبان مادری است. این روز بیشتر برای بزرگ داشت از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری شناخته می شود. در ماده 43 قانون اساسی نظام پیشین افغانستان آمده است که دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در سراسر افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کند. در ماده 16 همین قانون همچنان آمده است که علاوه بر پشتو و دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی، پامیری و دیگر زبانهای رایج، پشتو و دری زبان رسمی دولت هستند. اما در مناطقی که مردم آن به زبان مادریشان تکلم میکنند، آن زبان زبان سوم آن منطقه است. اما انتقادها بر اینند که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی چنان که باید عملی نشدند. تپنا باشنده نورستان است. او مکتب را در لیسه نسمان نورستان به پایان رسانیده است. سپنا میگوید:
من مکتب در نورستان خلاص کردم. یادم از وقتی تازه مکتب شروع کرده بودم دیگه درست نمیفهمیدم، چون در خانه به زبان نورستانی گپ میزدیم. درس خواندن به زبان دری برام بسیار مشکل بود، اما آهسته آهسته یاد گرفتم. خیلی سخت بود برام. من فکر میکنم که باید به هر کس به زبان مادری درس داده شود.
اما این چالش تنها فراراه باشندگان نورستان نیست. عنایت الله بابر فرحمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین که مهمترین و بلند رتبه ترین مقام ازبک زبان در حکومت گذشته شناخته می شود، می گوید که حکومت پیشین برای پیشرفت و بهتر شدن زبانهای دیگر افغانستان تلاش لازم را نکرده بود. آقای فرحمند می گوید که بارها پیشنهاد شده بود که برای احیای زبان ازبکی و دیگر زبانهای سوم یک مرکز در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شود، اما برای عملی شدن این پیشنهاد هیچ کاری صورت نگرفت.
متاسفانه 20 سال از تصویب قانون اساسی گذشت، ولی اونم قانون تصویب و تصویب نشد. در کل در سیاست یا پالیسی وزارت معارف یک ساعت به ساعت درسی مکاتب گنجانیده نشد.
هرچند نظام پیشین افغانستان 29 میزان را به نام زبان ازبکی نامیده بود، اما عزیز الله آرال نویسنده زبان ازبکی میگوید
در حیثیت ترویج در افغانستان در حیثیت نه زبان ازبکی و نه دیگر زبانها آنچنانی که لازم بود و ضرور بود در 20 سال گذشته کار انجام نشد، با وجودی که شرایط مساعد بود.
این انتقادها در حال مطرح می شوند که مسئولان پیشین وزارت معارف نظام پیشین گفته بودند که کارهای عملی را برای فراهم کردن زمینه آموزش به زبان مادری در مکتبها آغاز کردند و در برخی از مکتبها این عملی نیست شده است. محمد ابراهیم شینواری، معین تدریسی این وزارت، بر رادیو آزادی گفته بود که کار آموزش معلمان به زبانهای سوم جریان دارد، زیرا این حق قانونی کودکان است و باید هیچ کودکی از آن محروم نشود. همزمان با این محمد زمان کلمانی نویسنده و روزنامه‌نگار زبان پشهی میگوید نه تنها این که برای پیشرفت زبان پشهی هیچ کاری صورت نگرفته است، بل تلاش شده است که زبان پشهی زیر اثر زبانهای دیگر بیاید.
به مرور وقت این زبان
امو ساحه خود از دست دادن. یک تعدادشان به طرف عمق دره‌های کوهستانات رفتن و یک تعداد دیگه‌شان به زبان‌های فارسی و پشتو گشتن که به این زبان‌ها به اصطلاح فعلا تکلم میکنن، چون زبان پشهی زبانی است که فعلا در اقلیت هست.
بر بنیاد یافته‌های آکادمی علوم افغانستان، نزدیک به 55 قوم در افغانستان زندگی می‌کنند. عاطفه نورستانی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات آکادمی علوم افغانستان، با رادیو آزادی گفته بود که درباره شمار دقیق زبان‌ها در افغانستان تحقیقات دقیق صورت نگرفته است و به گفته او احتمال دارد افغانستان دارای بیشتر از 30 زبان بزرگ و کوچک باشد. اما به باور نویسندگان، در 20 سال گذشته به زبان‌های پشتو و پارسی دری کارهای زیادی شده است. نویسنده و شاعر زبان و ادبیات پشتو علم گل سحر میگوید که در 20 سال گذشته به زبان پشتو توجه لازم شده است، اما این توجه از سوی مردم، نهادها و اداره های بین المللی فرهنگی بوده است.
به زبان کار شده و بیشتر از سوی برخی اداره های فرهنگی و رسانه ها بوده، اما از سوی دولت کارهای قابل توجه و کارهای نشده است که بتوان از آن یادآوری کرد.
شاعر، نویسنده و خبرنگار زبان پارسی دری مجیب مهرداد میگوید که
در 20 سال گذشته زبان فارسی تانسته گام های بسیار خوبی را در مسیر تکامل خودش توسط نسل جدیدی از شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و پژوهشگران بردارد.
اکنون نگرانی ها این است که با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، طرح و برنامه این حکومت برای زبانهای سوم و آموزش به زبان مادری چیست؟ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که
امارت اسلامی خانه مشترک همه افغان هاست، گوینده هر زبان به ما محترم است. انشالله در سطح عالی برای زبانهای کشور پروگرام و برنامه های خواهد بود.
آقای مجاهد گفت که حکومت طالبان می کشد زمینه آموزش به زبان مادری را برای همه افغانان فراهم کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
ذکر الله هستم، باشنده ولایت کاپیسا ولسوالی نجران. امی کمکایی که میایا بر ما مردم نمی رسا. ما خودم ماهی بستیم، نمی آدم هستیم، ایچی غیسی سنهی ما را نمی خونه. امی را نشر کنه. تشکر.
جانب احمد خان هستم از دریصاف سمنگان. برای فعلا در این منطقه کنم کمک و چیزی نماده. کمک هم که می آنم اونایی که سابق گرفته بود برای فعلا آلی هم میگره. اونایی که دو موتر سه موتر در لین داره آنما کمک میگره، کارت داره کمک میگره. دیگر در نفرهای مستضعف و در نفرهای بیچاره و بی‌سرپرست و اونایی که مهاجر شده، چی از بالا از طرف های بامیان آمده، چی از در خود در یسوف، از مرکز در یسوف در کوه بر شده، اونا برایش هیچ کمک نمیرسه. برای فعلا سرصدا هسته که کمک از ایران آمد، از پاکستان آمد، از هند آمد، دیگه او کشورهای اروپایی و امریکایی ها که سر جای خوب شد، هیچ کمک در این منطقه نرسه. غیر یک چار کمپل، شش خانه یک کمپل است، چیزی در مردم اینجا نماده، هنوزم کس توجهی هم نداره.
ایالات متحده امریکا با ای که از شهر کابل پروسه تخلیه را شروع کرد، یک تعداد از فامیل ها به داخل شهر کابل و افغانستان سایر شهرهایش باقی مانده، از جمله زن یک نفر برده و شوهرش ایجا مانده، یا مثلا شوهرش برده خانمش ده ایجا مانده، که از نگاه حقوق بشری بسیار زیاد صدمه به سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده امریکا کار وارد خواهد کرد. پیشنهاد دهی زمینه ای است که تا رویزیه بریزی مردم صادر کنه.
پیام شما، نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرایتان، خدا نگهدار.